در 28 روز مهر ماه 1400 و باعث افتخار که تا پایان برنامه های این بخش ما را همراهی بفرمایید. اما دوستان و همکاران که در این بخش با شما همراه هستند، تهیه کننده محترم پخش سرکار خانم معصومه خیاطون، صدا بردار محترم جناب آقای علیرضا رستم‌پور، هماهنگی محترم پخش سرکار خانم سپیده آقاجانی و بنده گوینده این بخش محمد حسینی تهرانی تا ساعت 22 همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. اما در این لحظه دعوت میکنم برنامه تولیدی علم بهتر است رو بشنوید.
میشه شب بخیر.
سلام.
شمارش معکوس 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1.
از رشد یک سلول تا نفس‌های عمیق یک درخت، برای به دست آوردن ثروتی عظیم، علم ثروت است.
علم بهتر است.
به نام پروردگار هستی بخش، خانم ها، آقایان، همراهان خوب رادیو تهران، سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه. اینجا با افتخار علم بهتر است. با امید به اینکه حال شما خوب باشه و صحیح و سلامت باشید، برنامه امروز رو آغاز می‌کنیم و تا حوالی ساعت 16 در کنار شما عزیزان هستیم. دیگه این پایتخت ما تهران ما هم یکم حال و هوای پاییزی به خودش گرفته، یک کوچولو هوا سرد شده. مراقب خودتون باشید که یه وقت تو این اوضاع دچار سرماخوردگی نشید. بله، اشاره کردم به اینکه مراقب خودتون باشید که سرما نخورید، همچنان پروتکل‌های بهداشتی رو دوستان رعایت کنید. و اما عوامل علم بهتر است رادیو تهران، تهیه کننده و سردبیر خانم آرزو مددی هستند که امروز خیلی فروتنانه سلام کردن به شما از اون ور شیشه. در بخش هماهنگی فرشته یوسف‌پور حضور داره، در کابین ارتباطات جناب آقای یاسر کتایان صدا بردار داریم. چه صدا برداری مهربون، خوش انرژی سرکار خانم بوداغی، منم که ارادتمند شما سینور کفاش طلب. خدمت شما عزیزان عرض کنم که امروز میخوایم راجع به موضوع جذاب صحبت کنیم، همچون برنامه های پیشین یکم پای خودمون تحویل بگیریم، از خودمون تعریف کنیم. حتما امروز شنونده برنامه ما باشید. اگر میشه علم بهتر است رادیو تهران پخش بشه بعد ما حرف از ایده باز نزنیم؟ نمیشه که.
سلام، محسود فروزاده هستم، طراح گرافیک.
سلام و درود، بنده مجید باقری هستم، طراح سیستم تلفن پارک.
ایده بهش میخواستم خدمت عرض کنم این بودش که بتونیم ما به وسیله یخچال و سیلی زیرفایی که
ما محصول متفاوتی رو با قابلیت‌های بیشتر و ظاهر جذاب‌تری تولید کردیم.
سلام، محمد رضا عبدالمنافی هستم، لیسانس برق الکترونیکی و مدیر تولید شرکت.
و از نظر کمیت هم جذب کردن، کیفیت همون کیفیت و کمیت هم سه برابر خواهد شد.
و از نظر اقتصادی به نظر میاد که به سر
تو همین ما بین من از بودتیوهای ترسی کارام من تقریباً این مدل شل مدل از شلپای ترسیمی دیواری طراحی کردم از خودم.
خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز که همچنان با ما همراه هستید در پویش ایده باز. قرار بود که در طی یکی دو هفته حتما ما یکی از عزیزان را از پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی دعوت کنیم در این برنامه که راجع به این پویش ما بیشتر و مفصل صحبت کنن و جوابهای شما رو در واقع ما بتونیم از ایشون بگیریم. ایشون که میگم هنوز معلوم نیست که کدومشون، ولی قراره که تشریف بیارن. ولی خب نشده، یه مقدار هماهنگی سخت بود که قطعاً به زودی این کارو ما انجام خواهیم داد. اما اگر که دوست دارید که در این پویش شرکت کنید، همین الان کلید واژه ایده باز رو بفرستید به 30094. خیلی خیلی خوش اومدید به علم بهتر از رادیو تهران. در این قسمت از برنامه میخوایم راجع به اینترنت صحبت کنیم، چیزی که این روزها دیگه خیلی میتونیم بگیم فضای مجازی نیست دیگه، زندگی حقیقیمون هم وابسته شده به اینترنت. با اینترنت خرید میکنیم، ارتباطاتمون رو برقرار میکنیم، گاهی از کار هم دیگه سرک میکشیم و سر در میاریم و خلاصه هزار تا اتفاق دیگه که از اینترنت داریم استفاده میکنیم این روزها. حالا برای اینکه یکم بیشتر متوجه بشیم که اصلا این اینترنت از کجا شکل گرفت، چی شد که وارد زندگی ما شد، در ادامه برنامه گفتگوی خواهیم داشت با یک کارشناس محترم که برامون تمام این سوال‌ها رو جواب خواهند داد. همچنان همراه ما باشید. اینجا علم بهتر است رادیو تهرانه.
سرعت تحولات و بست ارتباطات با جهان توسعه یافته در عصر حاضر توجه جوان‌ها رو به خودش خیلی جلب کرده، به طوری که تمایل پیوستن به برنامه‌های جهانی و رسانه‌ها و کانون‌های غیر از خانواده توی جوان‌ها خیلی زیاد شده. این روزا تقریباً همه مردم صفحات اجتماعی دارن و عکس‌هاشون رو به اشتراک می‌ذارن.
اون آقایی که اومده اونجا سلطان کسیه که شما میتونید باهاش مصاحبه کنید بابت عکس گذاشتن. هر 10 دقیقه یه دونه عکس میذاره توی اینستاگرامش.
کسایی که دوستاتون هستن فالوتون میکنن توی صفحه شخصی چند نفرن؟
الان فالو کردن 6000.
6000 نفر شما رو فالو کردن.
من اینستاگرام دارم، عکس زیادی هم توش به اشتراک میذارم، خیلی هم لایک میخوره.
میخوام نزدیکشم به یه خانم آقایی که سن و سالی ازشون گذشته، الان که گوشی ها همه مدرن شده. شما خودتون صفحه اجتماعی دارین؟
در حد جواب دادن و در حد یه تماسای ضروری گرفتن. زیاد علاقه به این میگم دنیای مجازی ندارم.
الان بچه های خودتون مطمئنن درگیر این دنیای مجازی هستن؟
بله درسته.
عکسی که به اشتراک میذارن رو نگاه میکنید؟
حقیقتش برام خوشایند نبود، چون بچه ها دورن، بعد وقتی میدیدم دلتنگی میکردم. من که تصویرشون رو میدیدم دلتنگ میشدم، پدرشون با صداشونم، شنیدن صداشونم بهونه میگره. برای همین گفتیم در همین حد باشه بهتره، زیاد نه اهلش نیستم، چون اعتقاد دارم که دنیای واقعی رو باید حفظ کنیم، دنیای مجازی رو نمیشه بهش اعتماد کرد.
گسترش روزافزون این انجمنها و تعلق خاطر داشتن جوانا به این رسانه ها به قدری با سرعت پیش رفته که جوانای دهه 70 و اوایل دهه 80 یادشون رفته که فقط برای اتصال به اینترنت نیم ساعت به صفحه مانیتور زل می‌زدن و نقطه‌های سبز رو می‌شمردن که به 100% برسه و اتصال نصف و نیمه‌شون با فضای مجازی برقرار بشه. امروزه با سرعت صدام ثانیه عکس ها و فیلم ها و مطالبمون رو میتونیم در فضای مجازی به راحتی دانلود یا آپلود کنیم، اما اینکه چطور از این فضا استفاده کنیم مهمه.
خب وقت شما به خیر باشه شنوندگان عزیز علم بهتر است رادیو تهران. در این لحظه ارتباط ما برقرار شد به جناب آقای مهندس میلاد نوری، کارشناس آیتی و مهندس برنامه نویسی. آقای مهندس سلام بر شما، وقتتون به خیر باشه. پیشاپیش از شما ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید.
سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو تهران، در خدمتتون هستم.
درود بر شما، خیلی متشکرم. آقای مهندس، این روزا دیگه زندگی همه وابسته شده یه جوری به اینترنت، حالا اگر نگیم همه، میتونیم بگیم تعداد زیادی از مردم دنیا، و این همه هی میگیم اینترنت یا نتورک یا شبکه، اصلا میخوایم مفاهیم اینا رو بررسی کنیم که هر کدوم به چه معنا هست، که حالا این روزا هم انقدر مصطلح شده و خیلی راحت ازش استفاده میکنیم.
بله، این روزا دیگه اینترنت روز جدای ناپذیر دیگه همه باشه.
دقیقاً
به لطف تلفن‌های هوشمند دیگه همه جا همراهمون هست. حالا قبلا ساعت‌های خاصی کاربرا ممکن بود پای لپ‌تاپ توی خونه یا سر کارشو فقط در واقع درگیر باشن با اینترنت، ولی الان توی مترو شما میری، توی سفر، توی اتوبوس، همه جا 24 ساعت کاربرا یه جورایی به اینترنت وصلن.
بله.
و جزئی از سبک زندگیشون شده.
دقیقاً بله. خب حالا این نتورک که میگیم یا شبکه، بخوایم اگر تعریفش کنیم و از نظر علمی بررسی کنیم که چی هست، میشه برامون توضیح بدید دقیقاً که به چه معنا و مفهومیه
شبکه اینترنت؟
بله.
ارتباط بین هر سیستم کامپیوتری، حالا میخواد لپتاپ باشه، موبایل باشه، هر دستگاه کامپیوتری رو شبکه میگن. ولی وقتی این شبکه خیلی در قبل از اینترنت وجود داشته و به صورت محلی بوده، مثلا سه تا کامپیوتر یا یه همکار توی یه دانشگاهی به هم متصل بودن، این شبکه بوده. ولی سالها بعد، تقریبا سال 1969-70 این هول و هوش، اومدن چند تا کامپیوتر رو در واقع خارج از یه محل یا به صورت لوکال به هم اتصال دادن و توی دانشگاه استنفورد بوده، از یه زیرساختی به اسم آرپانت استفاده کردن. اولین بار بین دو تا کامپیوتر خارج از یک شبکه محلی یه پیغامی مخابره شده.
عجب.
و این در واقع یه شبکه برون مرزی بوده، از اون مرز محلیش خارج بوده و یواش یواش گسترش پیدا کرده و تبدیل شده به اینترنت امروزی.
درسته. آقای مهندس، حالا همین سوال میشه، خب ما خیلی این روزها راحت دیگه میتونیم به اینترنت دسترسی داشته باشیم از طریق موبایل ها، لپتاپ، کافی که بتونیم به یک در واقع حالا نمیدونم وای فای چیزی وصل باشیم تا بتونیم که از اینترنت استفاده کنیم. این نحوه اتصال به چه صورت هست؟ یعنی حالا الان ما خیلی راحت انگوشمون رو با دکمه میزنیم، لمس میکنیم و به جهان متصل میشیم. این نحوه اتصال به چه صورت هست؟ چطور اتفاق میفته؟
توی دنیا یه سری در واقع سازمان هایی که به هیچ کشوری متعلق نیستن متولی اینترنت هست، ولی خب به خاطر اینکه این سازمان ها اکثرا توی در واقع بیس اولیه‌شون آمریکا بوده و دفاترشون توی آمریکا، خب از نظر خیلی از کشورها کنترل اینترنت در دست آمریکا، ولی روی کاغذ قرار بوده هیچ کشوری مالک اینترنت نباشه.
الان هم یعنی همین جور هست، یعنی اینترنت برای شخص خاص یا کشور خاصی نیست.
بله. ولی کشورها وقتی میخوان در واقع اطلاعاتی که ما بهش میخوان دسترسی داشته باشیم، شامل یه صفحه وب، یه عکس، یه ویدیو، اینها روی کامپیوترهای بزرگی قرار دارن که بهشون میگن سرور.
بله.
و این سرورها هر جای دنیا میتونن قرار داشته باشن، توی ایران باشن، کشورهای مختلف باشن. وقتی ما یه آدرسی رو وارد میکنیم، این آدرس مثل یه دفترچه تلفن توی اینترنت ثبت شده. مثلا
درسته.
اگه آدرس توی مثلا یه وبسایت متعلق به رادیو تهران رو میزنید، این ترجمه میشه به یه آدرسی که بهش میگن IP آدرس، و این میره وصل میشه به اون سرور و اطلاعات مورد نیاز ما رو برای ما میاره یا اصطلاحا سرو میکنه. حالا موقعی که شما داخل ایران هستید و اطلاعاتی که میخوان توی یه کشور دورتر باشه، هر چی مسافت بیشتر باشه زمان بیشتری طول میکشه، چون اطلاعات از طریق کابلایی که از زیر دریاها کشیده شده بین از کشورهای مختلف رد شده و به دست ما برسه.
درسته.
حالا کشورها وقتی میخوان مثلا به عنوان مثلا توی ایران، وقتی ما میخوایم در واقع به عنوان حاکمان کشور وقتی میخوایم اینترنت رو تامین کنیم، باید از کشورهای مختلف پهنای باند رو بخریم. مثلا ما وقتی یه سری کابلای ما از ترکیه رد میشه، یه سری از خلیج فارس رد میشه، اینو پهنای باند باید از کشورهای مختلف بخرید. ولی موقعی که اطلاعات داخل کشور باشه، درخواست کنندن داخل کشور باشه، دیگه اون اطلاعاتی که میخواد به خاطر که تو شبکه جهانی اینترنت دور نمیزنه، هم سریعتر به دست ما میرسه، هم پهنای باندی بابتش هزینه نمیشه. یکی از دلایلی که مثلا سایت های دولتی یا یه سری مجموعه های ایرانی سایت هاشون رو میارن داخل ایران و روی ترافیکشون حالا یا تخفیف میدن یا میگن ترافیکش رایگانه اینه، به خاطر اینکه اون اطلاعات داخل کشور خودمونه.
درسته. حالا طبق فرمایشات شما، از اونجایی که فرمودید که اینترنت متعلق به کشور یا سازمان خاصی نیست، میخوام بدونم حتی اجرای اون، یعنی اینطور که در دسترس مردم هم قرار میگیره، باز متعلق به جایی نیست؟
متعلق به جایی نیست، ولی این به این معنی نیست که اگر روزی مثلا بین دو تا کشور جنگی شکل بگیره یا هر چیزی،
بله،
هیچ کشوری نتونه مداخله کنه.
آها، یکم پیچیده است.
آره، یه کاغذ میدم، متعلق به هیچ جا نیست، ولی خدای نکره به عنوان مثال بین کشور A و B اگه جنگی شکل بگیره،
بله،
کشور A ممکنه دسترسی داشته باشه به اینترنت اون کشور رو، حالا دچار اختلال کنه.
عجب.
یا از اون مرکز اصلی قطع کنه، یا مثلا کشورهای واسطی که این کارها رد شده در واقع اختلال ایجاد کنه. هر از گاهی مثلا یه اختلالی تو اینترنت ایجاد میشه،
بله،
حالا میگن مثلا کابل کشتی رد شده، اوزه لنگ کنه کشتی خورده،
بله،
این به خاطر همون واقعا به صورت فیزیکی یه سری کابل از زیر دریا رد شده.
عجب، عجب، چقدر جالب. یاد قدیما افتادم، حالا البته خیلی فرق کرده، مثلا این دیو تلویزیون برفکی میشد، میگفتم پاتو از روسی مردم.
آره دقیقاً.
یه همچین فضایی شده. آقای مهندس، اشاره کردید حالا به اینکه یه وقتی اختلال به وجود میاد در نحوه برقراری و اتصال به اینترنت. همین چند هفته پیش هم چند روز گذشته تجربهش کردیم که به ناگهان چند تا از اپلیکیشن ها خب از دسترس عموم خارج شد در مقیاس جهانی و اساسا همه چیز برای چند ساعتی مختل شد و ریخت به هم. فکر می‌کنم دیگه اصلا از این جا به بعد نمیشه جهان رو بدون اینترنت تصور کرد، درسته؟
حالا این اتفاقی که افتاد یه اختلال داخلی مربوط به یه شرکتی بود،
درسته، بله،
اپلیکیشن بود.
بله.
آره، الان این اتفاق این مدلی که میفته اتفاق خودش یه زنگ خطره.
دقیقاً.
یه اختلال به صورت داخلی یه شرکت بوده. حالا شما فرض کنید این اختلال یه خرابکاری باشه. مثلا یه گروه تروریستی وارد یه شبکه یه کشوری بشن و در مقیاس خیلی بزرگتر و برای ساعت‌های طولانی‌تر این خرابکاری رو انجام بدن.
بله.
حالا وقتی اشتباه مثلا مشکل از سمت خود شرکت ها، خب با برگردوندن یه بکاپ یا نسخه پشتیبان از اون اطلاعاتی که خراب شده مشکل رفع میشه، ولی اگه مثلا این حمله خرابکارانه باشه ممکنه به این راحتی در واقع رفع نشه.
درسته.
اختلال هایی هم که اتفاق میفته علتهای مختلفی داره دیگه. مثلا ما پهنای باندی که برای کشورمون خریدیم و در دست کاربرانه یه حد محدودیه و مثلا یک طرف کاربرهای زیاد، مثلا کرونا اتفاق میفته،
بله،
و همه دانش آموزایی که مثلا در طول روز یک ساعت ممکنه استفاده میکردن الان همگی اومدن مثلا روز 10 ساعت اینترنت استفاده میکنن به خاطر بحث آموزش از راه دور. و همه در واقع فایل هایی که برای هم دیگه میفرستن ویدیو، فایل های نسبتا حجیمه، این باعث میشه کاربرهای زیادی یه دفعه از شبکه،
بله، متاسفانه تجربهش کردیم هممون موقع انتخاب واحد در دانشگاه، یعنی بیچاره میشدیم برای اینکه بتونیم چند واحد انتخاب کنیم چون همه ناگهان میخواستن استفاده کنن و اوضاع به هم ریخته میشد.
بله، البته اون یکی از مشکلات عمده‌ای که موقع در واقع استفاده همزمان کاربرها یک جا استفاده،
بله،
میشه، اون به خاطر زیرساخت ضعیف اون سایت، یعنی سرورهای اون سایت کشش ندارن،
ضعف دارن. درسته.
بله، این صحبتی که ما کردیم در حد مثلا اینترنت کل کشوره.
درسته.
یه دفعه، بله، کاربرها زیاد میشه به خاطر محدودیت هم ممکنه این اتفاق بیفته.
در حال گفتگو هستم با جناب آقای مهندس میلاد نوری، کارشناس آی‌تی و مهندس برنامه‌نویسی.
نام کلمه یا اصطلاحیه که برای شناسایی هر چیزی به کار میره. اسم بیانگر و یادآور هویت یک فرد، یک مکان و یا یک اتفاقه. اما آیا تا به حال راجع به اسم رمز چیزی شنیدید؟ کدنام یا اسم رمز به واژه مرموز گفته میشه که برای یک نام، کلمه، پروژه یا یک فرد دیگه به کار میره. خیلی از آزمایش‌های علمی محرمانه در طول تاریخ اسم رمز داشتن. گذاشتن اسم رمز یه بخش از روند مبهمسازیه که برای پنهان کردن فعالیت‌های سری و یا غیر قانونی استفاده میشه.
تمام این اقدامات به قول شما ضد انسانی قانونی انجام میگیرن.
گفتین قانونی؟ اینجا اتاق مرگه، اسمش همینه دیگه.
ما برای بقا هر کاری که باشه انجام میدیم. حتی غیر انسانی ترین کارها را.
در جنگ های جهانی برای خیلی از عملیات های نظامی از کدنام استفاده می کردن. اما بیشترین استفاده از این شیوه نامگذاری مربوط به آزمایش های مخفی هسته‌ای امریکا در دهه 40 میلادیه. پروژه منهتن نام پروژه‌ایه که به ساخت بمب‌های کدو تنبل منجر شد. بمب‌های اتمی که شهرهای هیروشیما و ناگازاکی رو مورد حمله قرار دادن. پسر کوچک بمبی بود که هیروشیما رو ویران کرد و مرد چاق اسم رمز بمب اتمی بود که ناگازاکی رو هدف قرار داد. بعد از این دو حمله آزمایش‌های دیگه‌ای هم به نام آزمایش تقاطع و عملیات‌های قلعه انجام شد.
در زمان بمباران اتمی 6 ساله بودم. دقیقاً قبل از حمله من به مناطق روستایی اطراف شهر رفته بودم و همین دلیل زنده موندم.
اما شاید جالبترین اسم رمز مربوط به آزمایشی باشه که در اون محققان سعی کردن روی روند فکری و فعالیت مغزی انسانها تأثیر بذارن. MK Ultra اسم رمز این برنامه غیرقانونی بود که به طور مستقیم روی انسانها آزمایش میکرد.
تمامی اعضا دخلات آماده باش. گروه آزمایشی شماره 17 آماده هستن. یک زن و سه مرد.
اتاق کنترل، کار پاکسازی به اتمام رسید.
دریافت شد.
اتاق کنترل، اولین داوطلب وارد میشود.
دریافت شد. طبق برنامه پیش بریم. تمامی با اطاعت توجه کنن. اولین داوطلب وارد مرحله اول میشه. آماده باشین.
همه چیز توی این اتاق اتفاق میفته.
اسم رمز فقط برای استفاده در فیلم ها و سریال های پلیسی یا علمی تخیلی نیست. اسم رمز در دنیای حقیقی هم کاربرد داشته.
حالا برگردیم یکم به عقب‌تر اگر موافق باشید و از اینجا اصلا یه بار دیگه مرور کنیم که چی شد که اصلا اینترنت انقدر همه گیر شد. آیا مبحث عرضه و تقاضا بود یا اینکه جهان دیگه داشت تغییر میکرد و چطور دیگه مردم تونستن دسترسی داشته باشن به چیزی به اسم اینترنت؟
اینترنت روزهای اول که اومده بود در واقع یه ابزاری بود که بعضی از انگار یه ابزاری بود که اگر هم نبود بدون اون میشد کار کرد.
بله.
مثلا شما بین دو تا شرکت میتونید یک فکس بفرستید، بین دو تا مجموعه میتونید یک نامه‌ای رو به هر روشی ارسال کنید. مثلا موقعی که اینترنت اومد این کار رو راحت کرد، ولی به دلیل گران بودن و سخت بودن دسترسی به اینترنت محروم به صرفه نبود و صرفا در حد یک کار تحقیقاتی خیلی وقتا توی خیلی از کشورها مثلا بهش نگاه میشد و معمولا حتی توی ایران اولین مراکزی که توی کشورهای مختلف به اینترنت دسترسی پیدا کردن یک سری مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی بودن.
بله.
به عنوان یه ابزاری که بخواد وارد زندگی مردم بشه نبود، ولی به مرور که این اینترنت در واقع گسترده شد و هم کیفیتش و سرعتش رفت بالا، در این حال قیمتش اومد پایین برای عموم کاربرها، باعث شد خودش تبدیل بشه به ابزاری برای استفاده در همه زمینه‌ها، همه رشته‌ها.
بله.
اینترنت قبلا بین در واقع رشته حالا نرم افزار و سخت افزار و کامپیوتر اینها استفاده داشت، ولی الان دیگه شما هر رشته ای رو ببینید تبدیل شده به یه ابزار غیر قابل انکار.
بله.
و جزئی از سبک زندگی ما شده. الان مردم اگه ببینید تو دوران کرونا خیلی از خریداشون آنلاین انجام میدادن، حتی خیلی از مشاورات پزشکا میگرفتن.
بله. دید و بازدیدهایی که داشتن همه چیز از طریق اینترنت بود دیگه.
دقیقاً. کل سیستم آموزشی و حتی با این دورکاری و آموزش از راه دور باعث شده خیلی از کشورها به این سمت برن که بعد از بین رفتن کرونا ممکنه به سیستم قبلی به صورت 100% برنگردن.
بله.
تجربه داشتن که دیده مثلا یه قسمتی از آموزش رو میشه راه دور داشت، یه قسمتی از همکاری کارمندها رو میشه از راه دور داشت. اگه فرض کنید دوران کرونا مثلا چیزی به اینترنت به شکل امروزی توی زندگی ما در واقع رسوخ نکرده.
بله. زندگی کاملا متوقف می‌شده احتمالاً و افسردگی از این چیزی هم که بود احتمالاً بیشتر می‌شد.
امکان دورکاری هم برای
بله.
همکاران یه مجموعه فراهم می‌شد.
دقیقاً. حالا یکم به این بپردازیم که پلتفرم‌هایی که برای اینترنت قرار می‌گیرن، مثلا همین شبکه‌های اجتماعی یا پیام‌رسان‌ها، چطور میشه که اینها میتونن دیگه درآمدزایی بکنن؟
برای درآمدزایی دو قسم چندین مدله. حالا یه سری از این نرم افزارها به صورت مستقیم اکانت یک میشه، مثل شبکه های مثلا پخش فیلم و سریال که ما نمونه ایرانیشو داریم.
درسته.
یه سری از اینا به خاطر ترافیکی که دارن در واقع تبلیغات نمایش میدن، مثل حالا شبکه‌های اجتماعی خارجی یا موتورهای جستجوی خارجی که پشت کنار صفحاتشون تبلیغ می‌بینی. اما یه سری مجموعه ها هستن چه توی ایران چه خارج از ایران و اینها به صورت مستقیم معنی کاربر متوجه نمی‌شه از کجا داری پول در میاره. خیلی وقتا اینا از فروش پهنای بان در واقع ترافیکشون دارن پول در میارن. به عنوان مثال شما داخل ایران از شرکت A اینترنت خریدین،
بله،
و سرورهای اون شرکت هم داخل ایرانه، سرورهای خب، سایت، بله، شما. خب کاربر بابت استفاده‌ای که از اینترنت این شبکه میکنه داره پول اینترنت بین الملل رو میده.
درسته.
ولی این شبکه ترافیک اینا داخلی داره میچرخه دیگه و هزینه‌ای براشون نداره. اینها میان به شرکت‌هایی که ترافیک بالا ایجاد میکنن، مثل سایت‌های مثلا فیلم، سایت‌های سریال، سایت‌های دانلود عکس، به اینها بابت هر در واقع مقداری ترافیک ایجاد میکنن یه هزینه ای میدن. به خاطر اینکه هر چی شما ترافیک جذابتری برای کاربر استفاده کنه و کاربر اینترنت مصرف کنه، اون شرکت داره به درآمد میرسه.
چقدر جالب. من خودم تا حالا نمیدونستم مثلا سیستم درآمدزاییش از طریق در واقع ترافیک هایی هست که یه جوری میتونیم بگیم صرف میشه دیگه، هزینه میشه.
دقیقاً. هم برای اپراتورهای موبایل، هم برای مجموعه داخلی، حتی اون شرکت‌های بین‌المللی که پهنای باند دارن می‌فروشن، همه اینها درآمدشون روی مصرف پهنای بانده.
عجب. شما می‌دونید که اصلا ثروتمندترین کسی که تونست از اینترنت حالا ثروت به دست بیاره چه کسی بود، یا اصلا اولین کسی که به ذهنش رسید که می‌تونه از اینترنت درآمدزایی کنه چه کسی بوده؟
دقیقاً نمی‌دونم ثروتمندترین شخصیه، ولی یه نگاه کلی اگه داشته باشید،
بله،
مثلا 50 سال 100 سال پیش شما لیست ثروتمندای جهانو که نگاه می‌کردید، مثلا یه نفر یه آمریکایی بود، مثلا کارخونه خودروسازی داشت، کارخونه نیشابه سازی داشت. ولی امروزه وقتی شما نگاه کنید لیست 10-15 نفر ثروتمند اول جهان، اکثرا کسانی هستند که از طریق IT ثروتشون رو به دست آوردن و اینترنت نقش خیلی مهمی توش داشته.
دقیقاً. شما مهندس IT هستید، فکر می‌کنم شما هم پس باید ثروتمند باشید دیگه احتمالاً.
من کسب و کارهای IT به خاطر اون خصوصیت اسکیل بودن یا مقیاس پذیر بودنشون اکثرا به ثروت خیلی بیشتری میرسونن افرادو. قبلا شما اگه یه رستوران میدادی نهایتا به 200 نفر توی یه محله میتونستی سرویس بدید، ولی
بله،
الان طرف میاد مثلا یه سایت آنلاین میزنه و توی همه شهر رو به همه آدم ها از هر رنجی میتونه سرویس بده. مثلا اگه مشتریش 10 تا باشه، اگه 1000 تا هم بشه خیلی نگرانی نداره، 1 میلیون هم بشه نگرانی نداره، به خاطر اینکه محدودیت نداره از نظر جغرافیایی و تعداد افرادی که میخواد بهشون سرویس بده
و میتونه همین ها رو مدیریت کنه و در ازایش هم پول خوبی دریافت کنه.
درآمد تصاعدی دقیقاً مقیاس پذیر میشه، اسکیل میشه.
من چقدر پشیمونم که ریاضی نخوندم آقای مهندس. فکر میکنم از این لحظه به بعد دنیا دیگه کامل به سمت کسب و کارهای اینترنتی احتمالاً پیش بره.
بال زدن یک پروانه در نقطه ای از جهان میتونه طوفانی رو در نقطه دیگه ایجاد کنه. شما هم تا حالا این جمله رو شنیدین؟ با شنیدن اثر پروانه‌ای بسیاری از ما به یاد توزیع کلاسیکی میافتیم که از دوران کودکی شنیدیم. بال زدن یک پروانه در نقطه از جهان میتونه طوفانی رو در نقطه دیگه ایجاد کنه. معمولاً هم بحث به همین نقطه تموم میشد و گوینده و شنونده پس از اینکه این مثال زیبای قانع کننده رو میشیدن به سراغ بحث‌های دیگه میرفتن. اما واقعیت اینه که این مثال اگرچه با توضیح اولیه که ادوارد لورنز درباره یک پدیده مطرح کرده بود یکی نیست، اما چندان هم دور از اون نیستش. ادوارد لورنز ریاضیدان و هواشناس آمریکایی بودش که اون رو از پیشگامان نظریه آشوب میشناسنش. لورنز برای شبیه سازی و پیشبینی وضع آب و هوا برنامه نرم افزاری نوشته بود و زمانی که میخواست این برنامه رو اجرا کنه متوجه شد تغییر بسیار کوچکی در یکی از داده‌های ثابتش باعث خروجی برنامه و پیشبینی‌های آتی متفاوتی شد و کاملاً این پیشبینی‌ها رو تغییر داد. این مسئله نقطه آغاز توجهش به اثر تغییرات کوچک در سیستم‌های پیچیده بود. دقت داشته باشیم که اثر پروانه‌ای تعریف کاملا علمی و مشخص داره. اون تعریف همینه که وابستگی پاسخ رفتار یک سیستم به تغییرات جزئی در شرایط اولیه است. ضمناً اثر پروانه‌ای صرفاً به رویدادهای بزرگ بر اثر تغییرات کوچک تاکید نمی‌کنه، بلکه به احتمال